صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما شنونده گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد یک شنبه 21 آذر 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 12 دسامبر سال 2010 میلادی. امروز از شمال غربی غرب کشور تا شمال و تا تهران هوا ابریه. در همدان، سنندج و ارومیه بارون هم شروع شده و قرار این بارون در بعد از ظهر شهرکرد، تبریز، زنجان، قزوین، علیگودرز، اهواز و تهران رو هم خیس کنه. در شمال هوا ابریه و در سایر شهرهای کشور مثل اصفهان، شیراز، کرمان، مشهد، زاهدان، یزد و شهرهای جنوبی هوا آفتابیه. همه امید دارن بارون از آلودگی هوای پایتخت کم کنه. باید منتظر بود، هرچند آلودگی هوا انقدر زیاده که با این بارونا همه چی درست نمیشه. اما وجود بارون سبب شده که دمای هوا در برخی شهرهای بارونی کمی بالا بره. برای نمونه در شهر کرد دمای هوا در ساعت 4 بامداد 6 درجه زیر صفر بود، در حالی که در روزهای پیش 12 درجه زیر صفر و الان هم به 1 درجه بالای زیر صفر رسیده. دمای هوای تهران در حال حاضر 5 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌ها به 15 درجه بالای صفر می‌رسه. گرمترین شهرها هم آبادان و بندرعباس هستند با حداکثر 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. به مدت 90 دقیقه تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو، موسیقی، نگاهی به مطالب عمده روزنامه ها و تازه های جهان ورزش. پیش از هر چیز با مسئول خبرمون مهداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برای ما تهیه کرده. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر.
خبرهای تازه چی آقای میردامادی امروز؟
ما متاسفانه با خبرهای نچندان خوب مربوط به زندانیان سیاسی شروع میکنیم.
بشنویم پس خبرها رو از شما.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی، میگوید همسرش روز شنبه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از استمرار اعتصاب قضایی خود خبر داده است. به گفته رضا خندان، وضعیت جسمی خانم ستوده وخیمه و به سختی میتواند صحبت کند. نسرین ستوده به خانواده‌اش گفته که خواستش لغو همه احکام ناعادلانه پس از انتخابات است و هیچ خواسته شخصی ندارد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، میگوید ماموران امنیتی به آقای موسوی اجازه خروج از منزل را نمیدهند. خانم رهنورد که به دیدار علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت که به تازگی از زندان آزاد شده است رفته بود، تاکید کرد میرحسین موسوی به دلیل ممانعت ماموران امنیتی موفق به حضور در این ملاقات نشده است. به گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، همسر میرحسین موسوی میگوید بهانه ماموران امنیتی برای حصر خانگی این مخالف حکومت ایران حفظ امنیت وی است. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت میگوید پیوند دادن اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته با وقایع عاشورا راه را برای هر جنایتی هموار میکند. آقای کروبی در گفتگو با پیش شماره 8 روزنامه اعتماد ملی که در اینترنت منتشر شده، با اشاره به این مطلب که هواداران دولت معترضان انتخاباتی را یزید و یزیدیان می‌دانند، گفت امروز آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها، حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و دفاع ایران انجام دادند. برخی از هواداران دولت محمود احمدی نژاد در آستانه محرم از مداحان خواسته بودند تا در نوه خانی‌های خود اعتراضات انتخاباتی را با واقعه عاشورا ارتباط دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک نشست خبری در تهران درباره تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک گفت که مذاکراتی که اخیراً در باره برنامه هسته‌ای انجام شد زمینه خوبی برای رفع بی‌اعتمادی‌ها ایجاد کرده است. آقای لاریجانی افزود که مسیر مذاکرات و استراتژی جمهوری اسلامی همان است که از قبل مطرح شده است. این گفته ها یک روز پس از آن انجام شد که نمایندگان کشورهای غربی در سازمان ملل متحد از ایران خواسته بودند در گفتگوهای پیش رو در استانبول به طور جدی به نگرانی این کشورها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد.
با سپاس از بهداد میردامادی که همیشه هر موقع ازش میپرسیم تازه چه خبر، یه سری خبر تازه برامون داره، چون بعضی هستن و در برابر این سوال همیشه عاجز میمونن. از این نفر پرسیدن تازه چه خبر، انقدر عاجز مونده بود که سرانجام گفتش که هیچی، یه جفت جوراب خریدم. خب حالا بپردازیم به دیگر مطالب این مجله. در اثر انفجار دو بمب در استکهلم پایتخت سوئد دست کم یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. اگر ایران از کاروان پیشرفت و توسعه عقب مونده، علتش دولت احمدی نژاده. البته این حرفا رو مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی زده و اضافه کرده در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ دولت محمود احمدی نژاد حرکت قهقرایی داشته. دبیر کل پیشین جبهه مشارکت هم در نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشته، خواهان رسیدگی عمومی به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات پارسال شد. پس از شنیدن ترانه‌ای نگاهی به روزنامه‌های ایران خواهیم داشت. و در تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب درباره هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم شنید و اینکه استقلال با مساوی در برابر تیم شهرداری تبریز نتونست سرانجام به ردیف اول کنار ذوب آهن اصفهان برسه. در دو انفجار جداگانه در استکهلم پایتخت سوئد یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. نخست یک خودروی پارک شده در خیابانی در مرکز شهر منفجر شد و به فاصله اندکی در فاصله 200 متری مردی خودش را منفجر کرد و کشته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوئد، دقایقی پیش از این انفجارا ایمیلی برای این خبرگزاری و همچنین سازمان امنیت سوئد ارسال شده بود که در اون نسبت به سکوت دولت سوئد در برابر انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و حضور سوئد در افغانستان اعتراض شده و از انفجاری قریب الوقوع در استکهلم خبر داده بود. الهه روانشاد برای ما بیشتر بگه.
روز شنبه تنها دقایقی مانده به ساعت 5 به وقت محلی در استکهلم، 7:30 شب به وقت ایران، یک اتومبیل در خیابانی مرکزی در استکهلم منفجر شد. یک شاهد عینی فیلمی را پس از انفجار اولیه به پلیس ارائه کرده که نشانگر انفجارهای خفیف‌تر ثانویه است. به گفته یکی از شهود عینی، پس از گذشت نزدیک به 10 دقیقه در خیابان اولوف پالمه، چیزی کمتر از 200 متر آن طرفتر از محل اتومبیل منفجر شده، مردی خود را منفجر کرد. رسانه ها از کشف کوله پشتی یا کیفی محتوی مقدار انبوهی میخ در نزدیکی جسد او گزارش دادند. سخنگوی ارشد پلیس استکهلم اولف یورانسون به تلویزیون دولتی سوئد میگوید:
مannen är inte identifierad och nu jobbar våra brottsplatstekniker och vår utredningspersonal.
مردی که خود را منفجر کرده هنوز شناسایی نشده است و ارتباط این دو انفجار با یکدیگر در دست تحقیق است. او می‌افزاید تعداد زیادی از پرسنل پلیس به ویژه تیم کارشناسی مواد منفجره در محل حضور دارند تا کشف کنند که اصولاً چه اتفاقی افتاده است. پس از این انفجارها سازمان امنیت سوئد، سپو و پلیس این کشور ساعتی را به مذاکره و رایزنی پرداختند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که از ماه اکتبر، 2 ماه پیش، سوئد نیز همچون برخی دیگر از کشورهای اروپایی درجه آماده باش امنیتی را در کشور بالا برده بود. سازمان امنیت سوئد، سپو و همچنین خبرگزاری رسمی سوئد، تی 10 دقیقه قبل از نخستین انفجار پیام‌هایی حاکی از اینکه انفجاری به زودی در استکهلم رخ خواهد داد دریافت کرده بودند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته موضع کشورش در برابر ایران تغییری نکرده و مسکو همچنان بر این اعتقاده که مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران از راه گفتگوها حل و فصل بشه. آنا رایسکایا.
روسیه مجدداً بر ضرورت ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد. کنستانتین دالگوف، نفر دوم در نمایندگی روسیه در سازمان ملل، طی نشست شورای امنیت از طرفین خواستار اقداماتی شد که به حل سیاسی و مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران بینجامد. او گفت:
ما همواره خواستار حل مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات و تعامل با طرف ایرانی بوده و هستیم. موضع گیری روسیه در این رابطه همچنان تاکید بر گفتگو، یافتن راه حل دیپلماتیک و جلب نظر مقامات تهران برای کار مشترک با هدف تأمین کامل همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران آن را بسیار مثبت دانست و تشریح کرد که طی نشست اخیر گام‌های به منظور توسعه گفتگو برای همکاری برداشته شده است. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 سه‌شنبه گذشته در ژنو با توافق دو طرف مبنی بر ادامه گفتگوها در اواخر ماه ژانویه در استانبول پایان یافت. دیپلمات روس در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد این گفتگوها که پس از حدود 1 سال وقفه از سر گرفته شده به حل مسائل موجود از راه سیاسی دیپلماتیک کمک خواهد کرد. او خواستار آن شد تا جامعه جهانی به دقت تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال شده را اجرا کنند و از تحریم‌های یک جانبه بپرهیزند. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در تحلیل این اظهارات میگوید:
موضع روسیه در قبال ایران واقعا تغییر نکرده و نخواهد کرد. روسیه مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما امیدواری‌های دیپلمات‌های روس تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که تهران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، به عبارت دیگر هیچ وقت. متاسفانه روسیه مانند دیگر اعضای 5 به علاوه 1 راهی که بتواند مذاکرات با ایران را به نتیجه مثبت برساند ندارد، اما گزینه‌ای جز ادامه گفتگوها حتی بدون امید به نتیجه بخش بودنشان در دست نیست. یعنی یک دور باطل پیش رو داریم و اظهارات و اقدامات اخیر روسیه در قبال ایران آشکارا منعکس کننده همین وضعیت است.
جمعه وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه از تجدید مذاکرات هسته‌ای با ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد که همه اختلاف‌های میان ایران و جامعه جهانی از طریق سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود. همچنین سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1، در نشست مطبوعاتی پس از اجلاس شورای مجمع بین المللی لوکسمبورگ برای جلوگیری از فاجعه هسته‌ای که در مسکو برگزار شد، گفت که به پیشرفت مذاکرات با ایران خوشبین است. در تضاد با ارزیابی این دیپلمات روس، اکثر صاحب نظرانی که در این اجلاس شرکت کردند با ناباوری به نتیجه بخش بودن گفتگوهای هسته‌ای با ایران می‌نگرند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در حالی که ساعت 7:14 است، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد گفت ایران نه تنها قله‌های تعالی و پیشرفت را طی نکرده که به قهقرا رفته و از کاروان توسعه و پیشرفت عقب مونده. وی در گفتگویی که با شماره 8 روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی داشت همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی دعوای انتخاباتی سال گذشته رو با واقعه عاشورا شبیه‌سازی می‌کنند تا مخالفین رو سرکوب کنند. بهروز کارونی.
مهدی کروبی با توصیف دولت محمود احمدی نژاد به عنوان دولت مستقر که مدعی است با اقدامات مدیریتی خود به سمت قله پیشرفت حرکت کرده و حتی زمان آن رسیده است که فکری هم برای مدیریت جهان داشته باشد گفت در زمینه سیاست خارجی بدبختی‌ها و بی‌آبرویی‌های بسیاری به بار آمده است. وی در این زمینه مواردی همچون قطع ارتباط کشور کوچک گامبیا با ایران و شکست ایران در انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره شورای زنان سازمان ملل متحد را ذکر کرد. و افسود باید به قضیه نیجریه هم اشاره کرد که هنوز هیچ مقام مسئولی درباره گزارش نیجریه به سازمان ملل متحد مبنی بر ارسال تسلیحات و گزارش جامعی درباره ارسال محموله مواد مخدر از جانب ایران به این کشور توضیحی نداده است. این رهبر مخالف دولت خواستار آن شد که مسئولان حداقل زبان بگشایند و درباره این مسئله توضیح بدهند و اضافه کرد هر روز قطعنامه علیه ایران صادر می شود و آقایانی که قطعنامه را کاغذ پاره می خوانند و ارزشی برای آنها قائل نمی شوند و حتی خواهان افزایش قطعنامه هم می شوند گویا فراموش کردند که بعد از جنگ عراق علیه ایران این قطعنامه سازمان ملل متحد بود که صدام را متجاوز شناخت، حقوق ایران را احقاق کرد و ایرانیان را نیز بابت این واقع حق خوشحال و راضی کرد. پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دیگر موضوعی بود که مورد انتقاد این رهبر مخالفان دولت قرار گرفت. او با نقل قول از آمارهای رسمی گفت در برخی استان‌های ایران نرخ بیکاری به 30% رسیده است و در بیشتر مناطق صنعتی حدود 50% از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. آقای کروبی همچنین به اخبار مخابره شده رسمی و غیر رسمی درباره اعتصاب کارگران در کارخانه های مختلف به خاطر دریافت نکردن حقوقشان اشاره کرد و افزود مصیبت کارفرمایان اما به دلیل غلبه رکود اقتصادی از کارگران بیشتر است. این رهبر مخالفان دولت از سوی دیگر به گرانی وحشتناک بعضی از اقلام و مایحتاج ضروری مردم پرداخت و تحمل آن را برای مردم سخت دانست. وی اشاره کرد این وضعیت اقتصادی در حالی به وجود آمده است که در سالهای اخیر با گران شدن قیمت نفت درآمدهای بی سابقه نفتی به دست آمده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. دبیرکل پیشین جبهه مشارکت محمد رضا خاتمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی عمومی به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات شد. محمد رضا خاتمی در نامه‌ای که به صادق لاریجانی نوشته همچنین به بازداشت مجدد علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم اعتراض کرده. مراد ویسی
دبیر کل سابق جبهه مشارکت گفته است عده‌ای برای اثبات سناریوهای شکست خورده خود هر کاری می‌کنند و می‌خواهند تسلط خود بر قوه قضاییه را به نمایش بگذارند. محمد رضا خاتمی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه گفته است اینکه درست یک روز پس از حرف‌های شما دوباره علی شکوری راد را بازداشت می‌کنند نشان می‌دهد که عده‌ای می‌خواهند حتی از اعتبار شخص شما نیز سوء استفاده کنند. صادق لاریجانی یک روز پیش از بازداشت مجدد علی شکوری راد گفته بود اینکه برخی بزرگان انتظار دارند که دستگاه قضایی تابع نیروهای امنیتی باشد درست نیست. حالا محمد رضا خاتمی خطاب به صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه گفته است این روند باعث نگرانی است و عده‌ای می‌خواهند اعتبار قوه قضاییه و شخص شما را مخدوش کنند. به گفته برخی منابع خبری علی شکوری راد ظاهرا در یک مناظره دانشگاهی گفته بود هم علی لاریجانی و هم صادق لاریجانی با میرحسین موسوی به عنوان برنده انتخابات تماس گرفته و پیروزی وی در انتخابات را تبریک گفته بودند. محمد رضا خاتمی که در گذشته نایب رئیس مجلس ششم بوده همچنین در نامه خود به رئیس قوه قضاییه خواسته است یک بار و برای همیشه به فریاد دادخواهی مکرر و بدون پاسخ ده ها زندانی و خانواده آنها پاسخ داده شود. آقای خاتمی از صادق لاریجانی خواسته است علل واقعی بازداشت ها، نحوه بازداشت ها، نحوه برخورد با زندانیان و خانواده آنها و نیز نحوه برگزاری دادگاه ها و صدور احکام آنها روشن شود تا مشخص شود چه ظلم عظیمی بر پاکترین فرزندان این کشور روا داشته شده است.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. خب رسیدیم به بخش ترانمون. شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا در دیماه سال گذشته یکی از ترانه های مهدی مقدم خواننده آهنگساز و هنرپیشه جوان ایرانی رو به عنوان ترانه برتر ماه انتخاب کردن و به همین دلیل هم در رقابت بهترین ترانه های سال شرکت داره. آتوسا همکار ما در بخش موسیقی هم برای ما تازه ترین آهنگ مهدی مقدم رو آماده کرده که با هم میشنویم. این ترانه با همکاری زریش و سعید ساشا تهیه شده. نام ترانه هست حس با تو بودن.
چه حالی داره چشامو میبندم همه چی تاره من تو با من خود حالمون بد میگم باشم ترسم تنها نذاری یاد بگی با من کاری نداری من و تو با من تو به حالمون بهت میگم عزیزم عشق بنده مون این تو عشق با من بمونی دنبال یه لحظم توی تنهایی با دستا تو بگیرم اسم تو میارم هر جایی که باشم
برای اینکه با مطالب عمده روزنامه‌های امروز آشنا بشیم از شهرام رفیع‌زاده کمک می‌گیریم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
روزنامه‌ها در عنوان‌های خودشون امروز راجع به اینکه تیتر 3 آبان اشتباه بود نوشت. در پیوند با آلودگی هوای تهران ماجرا چیه آقای رفیع‌زاده؟
خدمتتون عرض کنم که روزنامه جهان صنعت امروز مجبور شده که تیتر 1 تاریخ 3 آبان خودش رو تکذیب بکنه. همین اتفاق برای روزنامه اطلاعات در طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته روی داد و این روزنامه در حالی که اعلام کرده بود در روز چهارشنبه که عامل اصلی آلودگی هوای تهران سوخت بیکیفیت خودروها است، روز پنجشنبه مجبور شد که در تیتر یک خودش اعلام کنه که دانشمندان ایرانی و جوانان ملت ایران به ساخت بنزین با کیفیت دست یافتند و این تیترهای اجباری روالی هست که از توی دولت و دادستانی روزنامه ها مجبور میشن مطالب خودشون رو تکذیب بکنن.
اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در حمایت از هاشمی رفسنجانی بوده بازتابی در بسیاری از روزنامه های امروز داره.
امروز روزنامه های ابتکار، تهران امروز و جام جم اظهارات آقای علی لاریجانی رو منتشر کردن. ابتکار نوشته که آقای لاریجانی در اظهارات روز گذشته خودش دفاع تمام قدی از هاشمی رفسنجانی انجام داده. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای لاریجانی نسبت به تخریب چهره های سیاسی هشدار داده و اون رو نادرست توصیف کرده. البته روزنامه تهران امروز همزمان نوشته که آقای لاریجانی از موقعیت مجلس دفاع کرده و درباره احتمال سوال از آقای محمود احمدی نژاد در مجلس هم گفته من نمیتونم جلوی نمایندگان رو بگیرم درباره این سوال کردن از رئیس دولت و این حق مسلم نمایندگان مجلس هست.
خبری درباره آزادسازی قیمت‌ها و گمانه‌های قیمتی از بنزین و گاز هم در روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنه.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد و جام جم گزارش‌های منتشر کردند درباره اینکه دولت سرانجام احتمالاً بنزین رو سه‌نرخی اعلام خواهد کرد. یک نرخش متعلق هست به همین وضعیت موجود و کارت‌های سهمیه بندی، یک نرخ نیمه آزاد خواهد بود که به نوشته این روزنامه احتمالاً 400 تومان هست و یک نرخ گرانتر هست که اون رو هنوز روزنامه ها اشاره‌ای بهش نکردن، اما نوشتن که در 2100 جایگاه پمپ بنزین در سراسر کشور دولت در حال انجام تغییراتی در این پمپ ها هست که بتونه این قیمت ها رو اعمال بکنه.
درباره تاریخ دادگاه عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی مثل این که خبری منتشر شده.
روزنامه آرمان از قول آقای محمد شریف وکیل آقای عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی که تقریبا تمام 18 ماه گذشته رو به استثنای چند هفته در زندان بوده نوشته که شعبه 26 دادگاه انقلاب روز 28 آذر قرار است این روزنامه نگار زندانی رو محاکمه بکنه.
در حالی که آلودگی هوای تهران همچنان ادامه داره، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته که آب‌پاشی آسمان تهران با هواپیما شبیه شوخی بود.
روزنامه ابتکار و روزنامه آرمان امروز این رو تیترهای صفحه نخست خودشون قرار دادن. آقای قالیباف گفته که این اقدام دولت شبیه شوخیه و دولت به جای این کارها که در واقع پاک کردن صورت مسئله آلودگی هوای تهران هست، باید بیاد اون تعهداتی رو که بر اساس قوانین جاری در کشور تصویب شده و دولت باید بیش از 120 میلیارد تومان کمک بکنه به شهرداری تهران برای توسعه مترو، این کار رو انجام بده، اما دولت تا حالا فقط 3% از این کمک ها رو انجام داد.
روزنامه کیهان یک بار دیگه به میرحسین موسوی حمله کرده در نوشته‌ای.
پس از اون که آقای میرحسین موسوی ته یادداشتی در سایت کلمه و برخی دیگر از سایت های اینترنتی اعلام کرد که باید یاد کشته شدگان عاشورای 88 رو زنده نگه داشت، روزنامه کیهان امروز به شدت به آقای موسوی حمله کرده و از او به عنوان یکی از عناصر زمینه‌ساز فتنه 88 و همچنین کسی که خائن هست نام برده، و این در حالیه که آقای میرحسین موسوی 8 سال در دوره جنگ نخست وزیر ایران بوده و مورد حمایت آیت الله خمینی در اون زمان.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا حدود 50 دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای مهم شهرستان‌های کشور. خب پس از صفحات روزنامه ها، از صفحات روزنامه ها بیرون میاییم و راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز، تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران در برابر تیم تجدولی شهرداری تبریز به تساوی بدون گل رسید و فرصت رسیدن به ذوب‌آهن صدر جدولی را از دست داد. این بازی قرار بود عصر جمعه انجام شود، اما به دلیل شدت آلودگی هوای تهران روز گذشته انجام شد. در پایان هفته 18 ذوب‌آهن با 36، استقلال با 34 و مس کرمان با 31 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند و سپاهان با 30 امتیاز و دو بازی کمتر در مکان چهارم قرار دارد. پرسپولیس هم بعد از تراکتور و صنعت هفتم است. اما شهرداری تبریز با 1 امتیاز با ارزشی که از استقلال گرفت با 17 امتیاز از ته جدول خود را نجات داد و در مکان 16 ایستاد، بالاتر از استیلازین و شاهین بوشهر. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر پرداخت مالیات قرارداد افشین قطبی توسط باشگاه پرسپولیس، معاون حقوقی این باشگاه اعلام کرد که رأی کمیته انضباطی ایراد دارد و باشگاه پرسپولیس مالیات قطبی را پرداخت نخواهد کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در مورد دعوای حقوقی باشگاه پرسپولیس و افشین قطبی، سرمربی سابق این تیم، رأی را به سود قطبی صادر کرد که طبق این رأی باشگاه پرسپولیس باید بدهی مالیاتی 240 میلیون تومانی قطبی را پرداخت کند. طی 2 روز گذشته 2 سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران سمت‌های خود را از دست دادند. حمید استیلی سرمربی شاهین بوشهر بعد از باخت 2 روز پیش این تیم به صنعت نفت آبادان توسط هیئت مدیره از کار برکنار شد و علی اصغر مدیر روستا سرمربی پاس همدان هم در پی کسب نتایج ضعیف این تیم مجبور به استعفا شد. در حال حاضر شاهین با 16 امتیاز تیم فانوس به دست انتهای جدول است و پاس هم با 19 امتیاز در ردیف 13 ایستاده. و در فوتبال باشگاهی آلمان، تیم بورسیا دورتموند به عنوان مدعی اول قهرمانی همچنان روی نوار پیروزی است و حریفان خود را یکی پس از دیگری از پیش رو برمی‌دارد. دیشب در هفته 16 بوندسلیگا نوبت به وردر برمن رسید که در زمین زردپوشان دورتموند و در حضور 80,000 تماشاگر با 2 گل تسلیم شود. دورتموند با این پیروزی با 43 امتیاز بدون رقیب نزدیک در خانه شماره 1 جدول ایستاد. بایر لورکوزن که دیشب در زمین هامبورگ 4-2 به پیروزی رسید با 32 امتیاز دوم است. بایر مونیخ هم با 3 گل سانت پاولی را شکست داد و در مکان 5 جدول قرار گرفت. داور این مسابقه بابک رفعتی، داور ایرانی و اصل آلمانی بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان نیم ساعت اول رسیدیم، ولی 1 ساعت از برنامه مونده، شما هم با ما بمونید.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر هستین. البته اگه باید سر کار برین یا کلاس های درس، حتما صبحانه رو صرف کردین و در حال آماده شدن هستین. رادیو فردا هم شما رو در این لحظات همراهی میکنه و در جریان رویدادهای مهم قرار میده. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تلاش میکنیم در هر بامداد با مجموعه ای از خبر و گزارش شما رو در جریان اون چه در گوش و کنار جهان میگذره قرار بدیم. امروز یکشنبه 21 آذر برابر با 12 دسامبر. از باختران بارون در حال پیشرفت به سمت تهران. تهرانی با هوای آلوده. همه امید دارن بارون بتونه از این آلودگی هوا کم کنه. البته اگر بنزین و سوخت اتومبیل‌ها دلیل اصلی باشه، تنها راه کم شدن آلودگی هوا کاهش رفت و آمد اتومبیل هاست. وقتی این همه راوندون خیابان‌های تهران رو تبدیل به یه پارکینگ متحرک کنه، نتیجهش میشه آلودگی هوا. باری در ساعت 8 مشروع وضع هوای کشور رو خواهید شنید. فعلا در ادامه برنامه اول به گزیده‌ای از چند خبر گوش می‌کنیم که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. کشورهای جهان بر سر طرح جدیدی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. این توافق روز شنبه پس از 2 هفته بحث در نشست سازمان ملل در شهر کانون در مکزیک حاصل شد. کشورهای جهان همچنین توافق کردند تا 10 سال دیگر مبلغ 100 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای فقیر برای حفاظت از محیط زیست جمع‌آوری و به این کار اختصاص دهند. منتقدان می‌گویند توافق حاصل شده کافی نیست، چرا که درباره آینده پیمان کیوتو پس از انقضای آن در سال 2012 میلادی سکوت کرده است. 2 انفجار به فاصله کمتر از 10 دقیقه در استکهلم پایتخت سوئد 1 نفر کشته و 2 تن زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی پلیس استکهلم گفت انفجار نخست در خودرویی در خیابانی در مرکز شهر و در یک محل پر رفت آمد منفجر شد و به فاصله اندکی پس از آن انفجار دیگری روی داد که در نتیجه آن فرد بمبگذار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری تی تی سوئد، پیش از این انفجار ایمیلی برای این خبرگزاری ارسال شده و در آن نسبت به سکوت دولت سوئد در مورد انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و حضور آن کشور در افغانستان اعتراض شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی سرکوب و برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری دولت آن کشور در برخورد با دانشجویان شد. آقای متکی با بیان اینکه تهران به دقت تحولات انگلیس را زیر نظر دارد، همزمانی ضرب و شتم دانشجویان با روز جهانی حقوق بشر را مایه تأسف خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهارات خود مقام‌های بریتانیایی را به تحمل در شنیدن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز اقشار فرهیخته فراخواند و استفاده از گفتگوی مبتنی بر منطق به جای سرکوب و فشار را راهی مناسب دانست. وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست فوق‌العاده خود در شهر کیتو در اکوادور توافق کردند میزان تولید خود را در سطح فعلی نگه دارند. در این نشست فوق‌العاده با توجه به موجودی نفت در بازار و ادامه عدم ثبات در وضعیت اقتصاد جهانی، قیمت فعلی نفت در حدود بشکه 90 دلار به عنوان قیمت مناسب شناخته شد.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم از حالا تا ساعت 8 چی داریم. کنفرانس کانکون مکزیک برای نجات کره زمین پس از 2 هفته بحث‌های همیشگی به پایان رسید، بدون اینکه 3 کشور اصلی عامل آلودگی و گرمایش کره زمین یعنی به ترتیب چین، آمریکا و روسیه کوچکترین گذشتی از خودشون نشون بدن. نگرانی ها درباره وضعیت نامناسب جسمی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل اومده که از نقطه نظر مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در جایگاهی پایین تر از هایتی، زیمبابوه، فیلیپین و گواتمالا رسیده. از تازه‌های فرهنگ و هنر هم آگاهی خواهیم یافت و منتظر ترانه دیگه هم باشین حوالی ساعت 7:51. کنفرانس مبارزه با دگرگونی‌های زیست محیطی در کانکون مکزیک پس از 2 هفته به پایان رسید. این کنفرانس که پس از همایش سال گذشته در کپنهاگ برگزار شد، نگاه‌های نگران دانشمندان بسیاری از سراسر جهان را به خودش جلب کرد. گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین و فوری‌ترین تهدیدهایی که سال‌هاست سیاستمدارها به دنبال راهی برای مبارزه با اون هستند. توماج تاهباز:
100 میلیارد دلار کمک که باید تا سال 2020 میلادی جمع‌آوری شود و پیدا کردن راه‌های جدید برای استفاده از انرژی‌های پاک. توافق اولیه ی همایش مبارزه با گرمایش زمین در مکزیک از نگاه برخی موفقیتی مهم و از نگاه گروهی دیگر حرکتی لاک‌پشتی برای حل یکی از مهمترین دردسرهای بشری است. البته بستگی دارد موفقیت را در چه ببینیم. وقتی 2 هفته پیش نمایندگان کشورهای جهان در کانکون مکزیک گرد هم آمدند تا در تازه ترین کنفرانس مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی شرکت کنند، نماینده آمریکا موفقیت را در این دانست که کشور مطبوعش و چین به توافقی دست پیدا کنند. جاناتان پرشینگ نماینده آمریکا خود نیز یادآوری می‌کند که چین بزرگترین و آمریکا دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند و موفقیت کنفرانسی مانند کانکون به توافق آنها بستگی دارد.
We are the world's first and second largest greenhouse gas emitters. I think that a success here will only emerge if we can both come to agreement.
اما این توافق به شکلی همه جانبه به این راحتی حاصل نمی‌شود. همانطور که سال گذشته در کپنهاگ دانمارک حاصل نشد و کنفرانس پر سر و صدا تبدیل به میدان نمایش اختلاف عمیق سیاستمدارانی شد که مبارزه با گازهای گلخانه‌ای به معنای تغییراتی در صنایع و اقتصاد آنهاست. آنچه به این راحتی تن به آن نخواهند داد. کنفرانس دانمارک انتظارات را از کنفرانس مکزیک کاهش داد. کشورهای جهان همینک بر توافقی ابتدایی به نتیجه رسیدند. بخش اصلی این توافق ایجاد صندوقی برای جمع‌آوری کمک است تا به کشورهای فقیری که بیش از دیگران در معرض خطرند یاری رسانده شود. اما این تنها بخشی از اهداف بلند مدت برای مبارزه با گرمایش زمین است. روز گذشته گانی هدگارد نماینده اتحادیه اروپا در کنفرانس کانکون گفت کشورهایی که او آنها را نمایندگی می کند امیدوارند که این کنفرانس و توافقی که در نهایت بیرون می آید به روشنی بیان کند که آنچه ما تا همینک انجام داده ایم برای مبارزه با 2 درجه سانتیگرادی که بر گرمای زمین افزوده می شود کافی نیست. در این زمان در ساحل شهر کانکون معترضان و کنشگرانی از کشورهای مختلف جمع شدند تا با برگزاری هپنینگ های اعتراضی خود تا جایی که می توانند بر سیاستمداران تأثیر بگذارند. جیم دوگرتی یکی از این کنشگران میگوید کشورهای توسعه یافته باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با گازهای گلخانه‌ای و جمع‌آوری کمک برای کشورهای در معرض خطر انجام دهند، اما آنها با هم خوشوبش میکنند، قیافه‌های خوبی از خود نمایش میدهند، ولی عملاً هیچ پیشرفتی در این مورد نمی‌کنند. امسال سازمان ملل امیدوار است که همایش کانکون راهگشای همایش‌های فوری بعدی شود. پیمان کیوتو که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در سال 1997 امضا شد، در سال 2012 به پایان عمر خود می‌رسد و هنوز هیچ پیمان دیگری جایگزین آن نشده است. کانکون راهی برای کیوتو نیافت، اما شاید کمی برای آینده راهگشا باشد. تغییرات اقلیمی البته حد و مرزی نمی‌شناسد. نه مبارزه با آن و نه تهدیدی که وجود دارد، و در این میان هر درختی که می‌سوزد و هر جنگلی که آتش می‌گیرد خطر بیش از پیش می‌شود، چرا که جنگل زدایی خود از مهمترین دلایل افزایش گازهای گلخانه است. گازهایی که مولد اصلی آنها دی اکسید کربن است. شهروندان شهرهای بزرگی مانند تهران این آلودگی را با ریه‌های خودشان احساس می‌کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در حالی که به ساعت 7:40 نزدیک میشیم، گزارش‌ها از تهران حاکیه که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل شرایط نامناسب جسمیش از روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. او که در خرداد سال جاری در تهران بازداشت شده بود، از هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زد. همزمان دو سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت رضا شهابی خواستار آزادی فوری او شدند. بهروز کارونی:
بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در شرایطی صادر شده‌اند که خانواده او در خصوص وضعیتش ابراز نگرانی می‌کنند. حسن شهابی، برادر رضا شهابی، در خصوص آخرین وضعیت او به رادیو فردا می‌گوید:
الانم که با شما صحبت میکنم همین الانم جلوی بیمارستان مثلا اطلاع دادن که آوردن بیمارستان، حالش خیلی وخیمه. من الان نمیدونم چیکار کنم، من نمیدونم چی بگم خدمت شما. الان بیمارستان جلوی بیمارستان طالبان من واسطانم جوابی هم نمیدونم بگم.
اعتصاب قضایی آقای شهابی پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاییه دو مرتبه با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کردند. نخستین وثیقه برای وی در آبان ماه به مبلغ 60 میلیون تومان و دومین وثیقه به قیمت 100 میلیون تومان در روزهای اخیر تعیین شده بودند. در این حال رضا شهابی که هنوز اتهاماتش اعلام نشده است، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود از شنبه هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. حسن شهابی، برادر رضا شهابی:
گفتم تا زمانی که تکلیف پرونده من روشن نکنن در اعتصابم. اعتصاب خشکم فعلا. بعد وضعیت روحی و جسمی هم بد بود، تعریفی نداشت.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود با توصیف رضا شهابی و دیگر اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان زندانی عقیدتی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا فوراً آنها را آزاد کنند. در حال حاضر به جز آقای شهابی، منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی اکبر نظری از اعضای این سندیکا زندانی هستند. همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت رضا شهابی که دست به اعتصاب قضا زده است، مقام‌های ایرانی را مسئول سلامتی وی دانست. فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در سالیان اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی شدیدی قرار داشتند. در این ارتباط ده‌ها فعال کارگری احضار، تهدید و یا بازداشت شدند. در مواردی نیز احکام زندان و حتی شلاق برای شماری از این فعالان صادر و اجرا شده است. این برخوردها با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است که می‌گویند جمهوری اسلامی ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به تضمین آزادی فعالیت سندیکایی است.
نگرانی درباره وضعیت نامناسب جسمی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت 7:43 دقیق است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش از ناامیدی خودش در مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود. اینک سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2010 خودش این ناامیدی رئیس مجلس رو در فهرست رتبه‌بندی کشورها به تصویر کشیده، به طوری که جایی پایین تر از زیمبابوه، هایتی، نیجریه، فیلیپین، گواتمالا و جیبوتی رتبه یک ایران به اون تکیه زده. آرش حسن نیا:
این صحبت‌ها را به یاد می‌آورید؟
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم می‌خوریم. این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساده، بنده پرچم‌دار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو می‌برید. بنده آبروی کشور رو می‌برم یا شما که میاد از 4 تا شرکت سیونیستی، اونم با روش غیر علمی، 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد می‌زنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش می‌کنید.
اینها بخشهایی از اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره‌های انتخاباتی انتخابات پرحاشیه پارسال است، وقتی که میرحسین موسوی، رقیب او در آن انتخابات، سیاست‌های دولت نهم را پدیدآورنده فساد دانست.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیر هست. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه، مجموعه سیاست هایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
البته رتبه ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی بهبود یافته است. رتبه ایران در فهرست سال 2010 این سازمان نسبت به پارسال 22 پله بهبود یافته و این بار ایران در رتبه 146 جهان ایستاده است. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های 0 تا 10 دسته‌بندی کرده و هرچقدر امتیاز کشوری به 0 نزدیک‌تر باشد، دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است. بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی، ایران در این سال نمره کمی بیش از 2 کسب کرده که در مقایسه با پارسال نمره بالاتری است. اما بهبود رتبه و نمره ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی تمام ماجرا نیست. جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از 3 کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است. مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 2005 میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال 2010 نشان می‌دهد که ایران در این 5 سال بیش از 50 پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیکتر شده است. و این در حالی است که کمی پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم، کاملا جدی هستیم، منتها نه سیاسی کاری میکنیم نه دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم ما پیگیری میکنیم، پیگیرم هستیم.
دیگر برادر لاریجانی ها، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی میگوید.
باید اهتمام کردیم اراده کلی جامعه، هم از اراده ملی کشور و همچه دستگاه های مسئول مثل نظارتی باید معطوف به این موضوع بشه.
اما چرا نظامی که 3 دهه مبارزه با فساد را سلاحه کار خود قرار داده و دولتی که رئیس آن 5 سال شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده موفقیتی در این حوزه کسب نمی کنند؟ ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، به این پرسش پاسخ می دهد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آغازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند.
البته فریدون خاوند در ریشه‌یابی خود از عوامل فساد اقتصادی در ایران به عوامل دیگری نیز اشاره دارد.
و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم فسادترین کشورهای جهان و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان معرفی شدند.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. شهبار شبپره، بنیانگذار گروه بلک کتس، آهنگساز و تهیه کننده مشهور، 14 سال پیش گروه 3 نفره سیلوئت رو تأسیس کرد که از شهرزاد، شراره و مهرانا تشکیل شده بود. نخستین آلبوم سیلوئت آب، آتش و خاک بود که سبب شد این گروه به شهرتی که میشناسین برسه. امروز صبح یکی از ترانه‌های این آلبوم رو برای شما انتخاب کردیم به اسم میخوابم. البته حتما الان بیدار شدین، اما این ترانه اسمش خواب میخ اسمش خوابم. یه وقت دوباره نخوابینا. امروز برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر و امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکوهی، یک هفته اخیر خبر جنجالی این بود که اسناد محرمانه‌ای که وبسایت ویکی‌لیکس در ماه‌های اخیر منتشر کرد و به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای جهان تبدیل شد، به بازداشت جولیان آسانج مؤسس سایت ویکی‌لیکس در لندن نیز انجامید که سه‌شنبه هفته دسامبر بازداشت شد. اما جالب این که مسئله بازداشت جولیان آسانج به ایرانی ها هم یک ربطی پیدا کرده، اونم به خاطر اینه که عصر روز شنبه دیروز گروهی از نویسندگان ایرانی در تبعید در اطلاعیه‌ای به بازداشت جولیان آسانج مدیر ویکی‌لیکس اعتراض کردند. از این اطلاعیه شما چه خبر دارین و میدونین چه کسایی امضا کردن؟
بله، همونطور که شما گفتین، برخی از نویسندگان ایرانی در تبعید این اطلاعیه رو امضا کردند. اونها گفتند که آزادی بیان یکی از مهمترین ارکان جامعه دموکراتیک و دموکراسی هستش. میگه ما نویسندگان ایرانی که به خاطر مخالفت با هر گونه سانسور سالهای بسیار است در تبعید هستیم، آزادی بیان را از مهمترین ارکان جامعه دموکراتیک میدانیم، به بازداشت آقای جولیان آسانج اعتراض داریم و خواستار آزادی او و همچنین خواستار این هستیم که محدودیتایی که در سایت ویکی‌لیکس اعمال شده هست بشه. و بعدم گفتن که دولت‌های دموکراتیک دنیا باید توجه بکنن که حمایت از سانسور خلاف اعلامیه حقوق بشر هست و تایید میکنه اون وقت سرکوب آزادی بیان رو در کشورهایی که نظام دیکتاتوری دارن.
از نویسندگان ایرانی در تبعید که بگذریم، سری به ایران میزنیم چون در ماه محرم هستیم و فضای ایام محرم بر نمایشگاه ها و تئاتر ایران سایه افکنده. در همین زمینه با خبر شدیم که از امروز یک شنبه نمایشگاهی از نقاشی قهوه خانه‌ای افتتاح میشه و برنامه پرده‌خوانی هم اجرا خواهد شد. از این دو رخداد چه خبری دارین شما؟
از امروز یک شنبه 21 آذر یک نمایشگاهی برگزار خواهد شد در نگارخانه های ایست که این نمایشگاه تا 10 دی ماه ادامه داره، از نقاشی قهوه خانه‌ای. نقاشی قهوه خانه‌ای میدونیم که یک نوع نقاشی روایی هستش که قدی از دوره مشروطه در ایران به وجود آمد و این تحت تاثیر یک مقدار نقاشی رئالیستی اروپا بود و منتها مضمون نقاشی قهوه خانه یک مقدار مضامین رزمی هست، یعنی داستانهای شاهنامه، و یک مقدار هم مضامین مذهبی داره مثل عاشورا و غیره، یک مقدار هم مضامین بزمی داره که از داستانهای نظامی اتخاذ می شده. به هر حال یکی از ژانرهای نقاشی سنتی ایران هست در کنار نقاشی قهوه خانه و سقاخانه. و قرار در این نمایشگاهی که عرض کردم 30 تابلو نقاشی بگذارن و اتفاقا بعضی از کسانی که آثارشون ارائه میشه از بزرگان نقاشی قهوه خانه ایران هستند: محمد مدبر، حسین قلر آقاسی که مشهورترین استاد نقاشی قهوه خانه ای بود، عباس بلوکی فر، حسن اسماعیل زاده چلیپا، محمد حمیدی، حسین حمدانی، محمد فرهانی، محمد رحمانی و مصطفی حمیدی. پرده خانی که گفتین، خب پرده خانی نوعی نمایش آینی هست. حالا قدیمی ها یادشونه که یک پرده ای بود بزرگ که بر اون داستان های عاشورا نقاشی شده بود، یعنی صحنه های مختلف حوادث عاشورا نقاشی شده بود و بعد یک مرشدی می ایستاد و با اشاره به اون نقاشی ها داستان رو برای مردم روایت میکرد. یکی از معروفترین پردخانهای ایران مرشد میرزا علی هست که او هم قرار است که در روزهای 21 آذر، 22 و 23 آذر در موزه هنرهای معاصر نمایش پردخانی رو اجرا بکنه.
یکی دیگر از خبرهای جهان هنر این هستش که از امروز یک شنبه در کلن آلمان قرار نمایشگاه نقاشی های شهرام کریمی برگزار بشه.
بله، شهرام کریمی از نقاشانی است که در آلمان موفق بود، از ایرانیای موفق بود، سال چند جایزه مهم نقاشی آلمان رو گرفته. نمایشگاهش از 21 آذر در گالری شنک در شهر کلن آلمان شروع خواهد شد و تا اواسط بهمن ماه هم نمایشگاه ادامه داره. کار شهرام کریمی بیشتر این هستش که ترکیبی از کلاژ و میکس مدیا هستش و همچنین از مواد زندگی روزمره مثلا جعبه‌های پیتزا، مقوا بهره میگیره در کاراش. و در جنب این نمایشگاه یک میزگرد تخصصی هم با عنوان هنر جهانی و هویت فرهنگی در موزه شهر برگزار خواهد شد. یک کتاب هم از آثار شهرام کریمی منتشر خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت شنیدن صدای شما و پیام‌های شماست که درباره مسائل مختلف ایران واکنش نشون دادین و نظرات خودتون رو برای ما بیان کردین.
با سلام، می‌خواستم بگم این آلودگی تهران فقط به خاطر بنزینی که ایران تولید می‌کنه، هم سرطان‌زا، هم آلودگی ایجاد می‌کنه. همین خدا.
امروز کارمون به جایی رسیده که آقای خامنه‌ای رو میان با خدا مقایسه میکنن. داریم برمیگردیم به دوره فرعون و فرعونیا. چگونه ما بتونیم این کارو کنیم یا این مقایسه ها رو انجام بدیم؟ تشکر میکنم ازتون.
من این بدبخت بیچاره پیام امنی نجات هستن، با داد ما نمیرسیم، چه وضعیه؟
نه آب نه گاز نه برق، چیکار کنیم ما بابا؟ هم دامداری هم میکنیم، تولید گوشت هم میکنیم، چیکار کنیم ما الان؟ متشکرم، خداحافظ.
آقای احمدی نژاد، امام خمینی، خدا، پیغمبر، آسمون، گوجه فرنگی کیلو 3500 تومان.
خیلی از برنامه خوبتون تشکر میکنم، من از یزد تماس میگیرم، واقعا برنامه‌تون عالیه، تشکر میکنم. بازم محسن هستم از یزد.
سلام آقای احمدی نژاد، شما یه آدم دروی هستی. آقای رفسنجانی، آقای موسوی، آقای کروبی خیلی خدمت کردن برای این نظام. شما یه روزی همکارتون بودن اینا، یه روزی عزیز بودن براتون، بلک شدن خس و خاشاک. خیلی ممنون. پس فردا ما که مردم عادی هستیم لابد میخواییم بشیم، خدا میدونه.
برای سپردن پیام برای رادیو فردا میتونید با پیامگیر رادیو فردا شماره 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید. به پایان نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم، با ما همچنان بمونید. در قسمت سوم برنامه برای شما خبرها و گزارش‌های خواهیم داشت، به ویژه درباره موسیقی. با بهمن قبادی مصاحبه داریم و همچنین سالگرد تولد شاملو را گرامی خواهیم داشت.